خارج اصول جلسه 102 تاریخ 18/1 استاد ملک.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عثمان بن عيسى واقفی بوده ولی توبه کرده و مثل کشی او رو از اصحاب اجماع میدونه عثمان بن عیسی. من بعض اصحابه عن الصادق، این بخاطر اینکه باز معلوم نیست بعض اصحاب کی هست، روایت مستند معلوم نیست. قال ان الله تبارک و تعالی اوحا الى موسى ان بعض اصحابك ينم یا ينم نم ينمو، وحی کرد که بعضی از اصحاب تو سخنچینی میکنن علیک بر تو، فحذرهم مواظب باش. فقال یا رب لا اعرفه فاخبرنی به. موسی گفت من که نمیشناسم، اسمشو بگو کی هست حتی اعرفه. فقال الله تبارک و تعالی یا موسی عبت علی النمیمه، من دارم میگم آدم بدیه نمامه. و تو کلفنی ان اکون نماما، تو میخوای خودم نمام باشم. و تو کلفنی ان اکون نماما. قال یا رب کیف اصنع، چیکار کنم؟ قال الله تعالی فرق اصحابک عشره عشره، اصحاب تو ده نفر ده نفر جدا کن. سلام علیکم ورحمت الله. ثم اقرع بینهم، ثم اقرع قرعه، اقرع بینهم السهمه. ده نفر ده نفر جدا کن، بعد ده تا رو باز مثلا ادامه حدیث اینه که این ده تا رو که یکی از ده تا در آمد باز بین اون ده نفر اون قرعه انداز هر کدوم شد. این حدیثی است که حدیث بعدی از کتاب شریفی که خواندیم. بله؟ تهش یک نفر مشخص میشه که نمام بوده. بله دیگه. قرعه. القرآن تو لکل عمل مشکل. بله؟ میگم سند به حدیث که سند درستی میگم خواستم بخوانم روایت رو.
بازم
نیمی آمده
بگیم
یاد باید مثلا اگه بخوام این حدیث بهش بها بدیم، باید بگیم در یک مواردی که لازمه مثلا تشخیص داده بشه این نمام کیه، مشکل اجتماعی درست کرده مثلا باعث یک سری عوارض شده برای مردم، در چنین شرایطی میشه این حدیث رو معنا کرد. الا کسی ما میخوام تشخیص بدم کی نمامی کرده، این وجهی نداره، خلاف اخلاق تعقیب کردن افراد برای اینکه مشکلی کنی و مشکل مشخصش کنی آبروش رو ببری که خلاف اصلا دینه. اگر میگیم موردی بوده که چرا مسائل اجتماعی داشته، امنیت اجتماعی، آبروی مردم، جهات وسیع عام المنفعه درش باشه، یک وجوهی باشه که عرف و عقل بپذیره. کلام در بحث تعبدی به اینجا رسید که مرحوم آخوند فرمود نمی شود قصد امتثال امر را به عنوان جزء یا شرط در مأمور به لحاظ کرد. نه به یک امر، نه به دو امر، نه به وسیله یک امر میشه این کارو کرد. و بحث روز گذشتمون هم توسط دو تا امر بود، وسیله دو امر هم نمیشه. میرسیم به وجه دوم. این وجه اول بود، یعنی حرف مرحوم آخون بود. مرحوم آخون در کفایه روش علمی که به کار گرفت برای عدم امکان اخذ قصد امتثال امر در متعلق امر این بود که گفته شد. وجه دوم، ما اول بحث رو تقسیم کردیم، بابندی کردیم، گفتیم وجوهی است در اینجا که چرا محاله، چرا نمیشه قصد امتثال امر را در متعلق تکلیف عبادی لحاظ کرد. وجوهی بود. وجه اول وجه مرحوم انصاف کفایه بود که گذروندیم. وجه دوم رو میخوام عرض بکنم. وجه دوم در توجیه عدم امکان تقیید واجب به قصد امتثال به واسطه خود امر، نظریه محقق نایی نیست که این نظریه را طبق بیان مرحوم آقای خویی نقل میکنیم. ایشان فرموده است هر قیدی در قضایای حقیقیه هنگامی که به عنوان مفروض الوجود لحاظ گردد، این قید چه اختیاری باشد یا غیر اختیاری محال است که تکلیف به آن تعلق بگیرد. و وجه در این بیان این است که قضیه حقیقیه مؤدایش عبارت است از قضیه شرطیه متصله که مقدمش وجود موضوع است و تالی آن ثبوت محمول. مثلا قضیه حقیقیه حملیه المستطیع یجب علیه الحج رجوع می کند به این قضیه شرطیه: اذا وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج. پس وجوب حج مشروط است به وجود موضوع مفروض الوجود. و مشروط عبارت است از حج واجب و شرط عبارت است از استطاعت. و مقدم علت است و تالی معلول و هیچگاه معلول به وجود آورنده علت نمی باشد. لذا صحیح نیست گفته شود وجوب حج مقتضی وجود استطاعت است. وجوب حج مقتضی وجود استطاعت است و در این داستان فرقی بین این که شرط و قید اختیاری باشند یا غیر اختیاری وجود ندارد. برای اختیاری مثل عقد و عهد و نذر و استطاعت، عقد، عهد، نذر، استطاعت. مثلا آیه شریفه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود معنایش این است اگر عقدی در خارج واقع شود واجب الوفا می باشد. واجب الوفا می باشد. نه اینکه این آیه میگوید بر مکلف واجب است ابتداعا عقدی را ایجاد کند بعد به او وفا نماید. قضای حقیقی اینطوری هست. قضای حقیقی باید اول در خارج وجود وجودشون مفروض الوجود باشه بعد حکمی بر اون مترتب بشه. دومی، اولی از کلام اختیاری، دومی برای غیر اختیاری. برای غیر اختیاری مثل وقت و بلوغ، مثلا اگر گفته می شود اذا زالت الشمس فسله، یه قضیه حقیقی است که به این شکل معنا می شود هرگاه فرض شد وجود زوال نماز واجب است. نه اینکه واجب باشد تحصیل وقت یا بلوغ تا مکلف نماز را اتیان نماید. با توجه به این توضیح مرحوم نائینی میگوید ما نحن فی از این قبیل است، یعنی ما نحن فی از این قبیل است، یعنی قصد امتثال امر قید و شرطی است که باید مفروض الوجود لحاظ گردد. چون این قصد امتثال قید و شرطی است در متعلق تکلیف، چون این قصد امتثال قید و شرطی است در متعلق تکلیف، به جهت اینکه قصد امر قصد امتثال امر ملاحظه می شود در قالب قیدی برای صلاتی که آن صلات متعلق امر می باشد، متعلق امر و تکلیف می باشد. یعنی امر می خوره به صلات، پس صلات متعلق امره، قصد امتثال امر متعلق امره، متعلق امر است. پس وجود تکلیف، یعنی وجوب صلات مشروط است به وجود قصد امتثال امر. اینا بیان مرحوم ناینیست. مشروط است به وجود قصد امتثال امر، و چون متعلق یعنی قصد امتثال امری که متعلق صلاته در مثال ما، چون متعلق در ما نهنفی نفس امری است که نفس قصد امر است، لذا ناچاریم فرض کنیم وجود امری را در نمازی که قرار است تکلیف به آن تعلق بگیرد. تکلیف به آن تعلق بگیرد، این امر به او تعلق بگیرد. نتیجتاً لازم می آید که امر مفروض الوجود باشد قبل از وجود خود امر، مفروض الوجود باشد قبل از وجود خود امر. و هازا خلفان. خب یک توضیح بدم که یک تصور بله حضوری هم باشه.
متعلق
صلاته، صلات هم که متعلق امره، صلات متعلق امره، قصد امتثال امره متعلق متعلقه. قضیه حقیقی این طوریست، قضایای حقیقی شرعی این شکلیست که شما وقتی میخوایی فرض کنید وجوب رو از طرف مولا بیاری، باید موضوع را به تمامی قبل از آمدن امر فرض بکنی که موجوده، مفروض الوجود فرض بکنی، مفروض الوجود باشه. بنابراین صلات باید مفروض الوجود باشه تا وجوب روش بیاد. شما میخواید قصد امتثال امر رو جز نماز قرار بدید، قصد امتثال امر رو میخواید جز نماز قرار بدید، پس باید قصد امتثال امر رو مفروض الوجود فرض بکنید. خب کی میشه قصد امتثال امر رو مفروض الوجود فرض بکنید؟ وقتی میشه که شما قبل از امر یک امری را مفروض الوجود بدانید، یعنی بدانید یک امری در نماز هست وجود داره، یه امری در نماز وجود داره، بعد او رو قصد بکنید، بتونید قصد بکنید. و فرض این که هنوز امر نیامده، شما باید در نماز یک امری را مفروض الوجود بدانید، امری را مفروض الوجود بدانید. خب اگه مفروض الوجود نباشه که قصد امر معنا نداره که بشه جزء نماز. با اینکه مفروض اصلی ما اینه که هنوز امری نیست، امر هنوز نیامده. قبل از امر که امری نیست که، پس ما نهنفی ما این شکلی میشه در ما نهنفی، باید بگیم قبل از آمدن امر یک امری را مفروض الوجود بدانیم تا قصد امتثال کنیم و بشود جزء نماز. و المفروض و خلافه، مفروض اینه که امری نیست که، قرار موضوع سازی کنید که امر بیاد. مرحوم نائینی میفرماد هازا خلفون، این خلف است. بعد توضیح میده، توضیحشم بگم، ضرورت چون چیزی که موجود نمی شود مگر به خود انشاء آن چیز چگونه معقول است؟ اخذ آن چیز به عنوان مفروض الوجود در موضوع خود آن چیز، در موضوع خود آن چیز. فإن، این عبارت عربی شو، فإن مرجع ذلک الى اتحاد الحکم والموضوع، الى اتحاد الحکم والموضوع، ای اتحاد الامر والمأمور به، ای اتحاد الامر والمأمور به. چون اگر شما بخواید بگید که قصد امتثال امر، تا میگید قصد امتثال امر یعنی پس باید یک امری قبلا باشه، یک امری قبلا باشه، یک امری مفروض الوجود فرض بشود به عنوان موضوع، یک امری مفروض الوجود فرض بشود به عنوان موضوع، تا بعد به جناب امر دیگه، به جناب امر بگیم جناب امر بفرمایید ما فرودگاه رو آماده کردیم، رکوع و سجود و فلان و فلان و فلان، یکی هم امر، امرم وجود داره، قصد امتثالم کردیم، قصد امتثالم هست، قصد امتثال امر، چون قصد امتثال امر، امر لازم داره دیگه، امر رو هم در نظر میگیریم، بعد میگیم حالا حکم بیاد، حالا او امره بیاد، حالا تکلیفه بیاد. تکلیفم میشه امر، یعنی حکمم میشه امر، موضوعم میشه امر. حکمی که میخواد بیاد، تکلیفی که میخواد بیاد امره، موضوعم امره، اتحاد حکم و موضوع. همون توقفش علی نفسه، نتیجه دور. امر توقف داره بر امر، امر توقف داره بر امر، توقف و شیء علی نفسه دو، یا به تعبیرشون اتحاد حکم و موضوع. حکم چیه؟ امره، تکلیفه. موضوع چیه؟ موضوع هم داره امره. موضوع اگه امره نباشه که قصد امتثال امر نمیتونه جزء نماز باشه. قصد امتثال امر در صورتی جزء نماز میشه که قبل از امر، امر وجود داشته باشه، قبل از آمدن امر، امری باشه تا شما قصد امتثال کنی و اون قصد امتثال بشه مثل رکوع، مثل رکوع بشه تا بشه واجب. و این لازم میاد حکم و موضوع اتحاد پیدا کنه و این خلفه. به نظر من این بیان مرحوم نائینی خیلی تفاوت با نظریه مرحوم صاحب کفایه نداره، گرچه آقای خویی میفرماد احسن الوجوب، مرحوم آقای خویی میفرماد این وجهی که مرحوم نائینی گفته بهترین وجهه، ولی غور کنید درونش میبینید تفاوتی با فرمایش مرحوم آخون نداره. فرمایش مرحوم آخون همین بود، حالا واژه ها تعبیر ها عوض شده، مثلا وحدت حکم و موضوع، خلف، آخون فرمود دور، گرش ایشون فرمود شما نمیتوانید توسط خود سله قصد امتثال امر رو در متعلق سله، در متعلق امر، در متعلق وجوب، در متعلق حکم که صلات هست لحاظش میکنی، یعنی سله نمیتواند قصد امتثال امر رو واجب بکنه، چون باید قبل از این که سله میاد قصد امتثال امر باشه، رکوع باشه، سجود باشه، چه باشه، چه باشه، قصد امتثال هم باشه. این لازم میاد توسط امر شما تولید موضوع کنی، موضوعش هم تولید کنه. مثلا حکم موضوع رو تولید کنه، این همون حرف آخون بود، اینشون هم گفت حکم موضوع رو تولید کنه، یعنی معلول علت رو تولید کنه. موضوع همیشه علته، حکم معلوله. اوفو بالعقود یعنی این کار بکنه، اوفو بالعقود بگه آقا بر شما واجب اولا عقد تولید کنید بعد بهش وفا کنید. چی کاری نمی کنه اوفو بالعقود؟ اوفو بالعقود که نمیگه که تو عقد بساز بعدم بهش وفا کن. یعنی توضیح مرحوم ناینی. سلم نمیگه که یک امری بساز قصدش بکن تا من بهت بگم واجبه. سله بگه تو یک امری باید بسازی قصدش هم بکنی تا من بهت بگم قصد امتثال هم واجبه. خیلی تفاوتی با هم نداره. این وجه دومی است که ایشون فرموده است. دوباره بازی توضیح هم ادامه میده که نتیجه یه چیز میشه که حالا من کلیشو گفتم. این وجه هم داشته باشید تا یکی دو وجه دیگه هم از علما ذکر کنیم، بعد ببینیم اصلا میشه یا نمیشه توسط یک امر خود صله قصد امتثال امر را در مأمورون به در صلات واجب بکنه. این که آخون فرموده نمیشه فقط به حکم عقله، آخون فرمود فقط به حکم عقل میشه، مرحوم ناینی هم تقریبا میگه به حکم عقل میشود. اما زمینه بحث هست که ما بتونیم توسط خود صیغه قصد امتثال امر را در نماز واجب بکنیم، که البته نیاز داره به یک کار عمیق علمی اصولی که سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد.